بخش سوم مصاحبه با جناب آقای حبیب بهار سید علی رضا نصر مصاحبه کننده 16 ماه ژوئن 1988. جناب آقای بهار اجازه بفرمایید که ما دنبال اون خاطراتی که آخر تیپ پیش تموم شد و بگیریم. شما یه خاطراتی در مورد دوران حکومت نظامی که ما خودتون در مجلس تشریف داشتید گفتید راجع ملاقاتتون با تیمسار اثاری. شما ملاقات دیگری با دیگر افراد سرشناس حکومت نظامی داشتین مثل قرباقی یا دیگران؟
ملاقاتی که اختصاصا بین من و اینها انجام گرفته باشه ضرورتی نداشت که انجام بشه، ولی در مجلس برخوردهایی با بعضی از این آقایون من جمله همین آقای قرباقی که اسم بردید یه روزی پیش اومد، به خاطری که ایشون وزیر کشور بود و از مشهد به ما تلفنی اطلاع دادن که در داخل حرم حضرت رضا و توی صحن تیراندازی شده و حتی یکی دو تا گلوله داخل خود حرم شده و خورده به کاشی های اطراف حرم. ما ناچار با حکم وظیفه‌ای که داشتیم یه یادداشتی به دولت دادیم. یادداشت از لحاظ آیین‌نامه مجلس شورای ملی در اون زمان کمترین اقدامی است که یه وکیل میتونه به اصطلاح در مجلس بکنه. ما این یادداشت رو که دادیم آقای ازهاری به خاطر اینی که تا اون وقت هیچ وقت به مسائل پارلمانی آشنا نبود براشفت و قهر کرد و بلند شد از مجلس رفت بیرون، رفت توی اتاق آقای رئیس مجلس که در اون موقع آقای مرحوم دکتر سعید بود، رفت اونجا و چون کسی هم که یادداشت داده بود ما مشهدی ها بودیم، من بودم و آقای شهرستانی بود و 3-4 نماینده دیگر مشهد که یکیشون مرحوم شده آقای محمود زیایی، دکتر محمود زیایی بود، آقای پروفسور یغمایی بود. و
و این به دلیل یادداشت شما اصلا نخست وزیر رو خواستند مجلس، یعنی که ایشون اومده؟
نه خیر، ایشون تازه اون روز اومده بود برای رأی اعتماد، هنوز رأی اعتماد هم از مجلس نگرفته بود. اون ملاقاتی هم که با من انجام داد به اصطلاح به منظور این بودش که در مجلس زمینه دستش باشه ببینه بهش رأی اعتماد میدن نمیدن و ضمناً دیده باشه بعضی ها رو که زمینه رو آماده کنه برای اینکه بهش رأی اعتماد داده بشه، برای همین اومده بود. هنوز رأی اعتماد نداده، وقتی ما این یادداشت رو دادیم این براشفت، گفت من هنوز هیچ کاری نشده، اینا علیه من استیضاح کردن، در حالی که نمیدونست که یادداشت با استیضاح فرق داره. بله، بعد توی اون اتاق رفتیم اونجا که ما بهش بگیم ما یادداشت چیز دیگه است، استیضاح چیز دیگه است، حالیش بکنیم. آقای قرباقی اصلا که وزیر کشور بود و در شأن او بود که این اطلاع رو داشته باشه که در مشهد چه اتفاقی افتاده از طریق استاندارش، گفت که نه خیر، همچی چیزی نیست. به من گزارشی که دادن در خارج از اولا صحن حضرت رضا بوده و اونجا نبوده و بعد هم یه عده افرادی جمع شده بودن و سرصدایی را انداخته بودن این کار شده، در حالی که اونچه که ما اطلاع داشتیم این بود که یه عده از یه مجلس ترهیمی خارج شده بودن و چون وقتی مجلس ختم تموم میشه همه یه دفعه میان بیرون، یه جمعیتی درست شده بوده، یه عده به خاطر متفرق کردن اینها به تصور این که اینا جمع شدن منظوری دارن یا به قصد تظاهرات هست و اینا، میخوان اینا رو متفرق کنن، تیراندازی میکنن و حتی دنبال اینا میکنن، اینا میرن وارد حرم میشن، سربازا هم دنبالشون میرن و تیراندازی میکنن و آثار این گلوله ها حتی توی خود چیز بود، توی روی کاشی های توی حرم بود و من اینو اطلاع موثق از داخل خود آستان قدس داشتم. ایشون منکر شد، گفتم آه این که کاری نداره، تو مگه به وسیله استاندار یه چنین اطلاعی رو کسب نکردی؟ گفت چرا؟ گفتم این اطلاع رو منم توسط همیشون و کسی که نزدیکترین فردی به ایشون هست کسب کردم، آقای حاجی علیزاده. تلفن کن الان در حضور آقایون وزرای دیگه و آقای نخست وزیر و سوال کن. ایشون بلند شد رفت که تلفن کنه، من دیدم که 0251 رو که کد مشهد هست داره میگیره که تلفن استانداری یا مثلا تلفن دارالتولیه رو بگیره و مدتی طول کشید دیدم نتونست. بعد به آقای ازهاری گفتم که این آقای وزیر کشورتون هنوز نمیدونه که استاندار و نایب التولیه خراسان تلفن مستقیم 6 رقمی یکی از محلات تهران رو در مشهد داره و اصلا احتیاج به این که کد بگیرن نداره. تلفن از دستش گرفتم، تیمسار عزیزی رو گرفتم، قبل از اینی که خودم صحبت کنم دادم به آقای قرباغی، گفتم حالا این آقای استاندار شما از ایشون سوال کن. بعد سوال کرد و دید که به همون صورتی است که ما عنوان کردیم، آمد و آقای ازهاری از ایشون خواستش که از آقای بهار معذرت بخواه به خاطر این کار که کردی. و من هم چون آقای ازهاری این یادداشت رو ما همه نوشته بودیم ولی آقای محمد شهرستانی خونده بودن توی مجلس و این تندی رو که آقای ازهاری کرد در حقیقت نسبت به ایشون بود، منم از ایشون خواستم شما آقای نخست وزیر از آقای شهرستانی معذرت بخواید برای که این شما اشتباه کردید که بلند شدید اومدید بیرون و درآشفتید بیجن. ایشون هم بلند شد و معذرت خواست و به این ترتیب مسئله تموم شد. اونجا آقای قرباغی چون خیلی باز هم حرفای آقای عزیزی رو تحریف میکرد، یک مشاجره لفظی قبل از اون معذرت خواهی بین ما پیش اومده بود و اون این بودش که ایشون میگفت که شما اطلاعاتو صحیح نیست، من که دارم میگم صحیح میگم. وقتی که دیدم تلفن رو نتونست بگیر و خودم گرفتم و تلفن رو دادم دستش و متوجه شد که نه من اطلاعم از خود طریق خود تیمسار عزیزی بوده و اومد معذرت خواست، گفتم والا من فقط متاسفم برای مملکت که وزیر کشورش شما هستید و واقعا هم این تأسف رو دارم. الان هم این تأسف رو برای جریان انقلاب دارم که باز رئیس ستاد ارتشش یه آدمی مثل قرباغی بوده و بعد هم دیدیم که چجور آدم
به نظرشون. به چه دلیل پای قدرت قرباغی از کجا میامد اگر به این وضوح بود که قابلیت انجام امور رو نداره؟
میدونید اینو اولا اون چی که در خارج شایع بود در بین مردم شایع بود این بود که این همدوره بوده با اعلیحضرت و به این مناسبت بهش التفاتی داشتند و بهش سمتهایی دادن. بعد هم از نظر من گاهی اوقات نمیگم همیشه ولی گاهی اوقات خود بیکفایتی یه پوهنیست برای این که با آدم یه کارهایی رو ارجاع بکنن، یه کارهای بزرگ رو ارجاع بکنن در بعضی از رژیم ها. ملاحظه کردین همون آقای ازهاری نخست وزیرش، اینم رئیس ستادش.
در دوره حکومت نظامی قبل از روی کار آمدن آقای ازهاری در مشهد این مقداری از برخوردهایی که بین ارتش و مردم شد و خیلی فجیع‌تر از بعضی برخوردهایی بود که حتی در تهران شد که بعضی هم میگفتن که به تحریک آیت الله شیرازی بود، بعضی هم میگفتن به خاطر این بود که شاید در اونجا افاقنه و عوامل ایلاتی و اینا خیلی بیشتر بودن و یه مقدار خونریزی بیشتر کردن که شاید از مردم شهری بر نمیامد. شما هیچ نظر خاصی راجع به اون دوره زد و خورده بین مردم و ارتش دارین در مشهد؟ عللش یا
من خیلی به طور به اصطلاح خلاصه ولی به طور منجز به شما بگم که من 100% اون چی که در مشهد به خصوص انجام گرفت که تا حدودی میتونم صحت و سقمش رو تأیید یا تکذیب بکنم، همش رو ایرانی ها و خود مشهدی ها مرتکب نشدن برای که ما یه چیزایی اونجا دیدیم در جریان این زد و خوردها که هیچ کدومش کار یه ایرانی نبود. مثلا به طرز فجیعی چند تا پاسبان رو آویزان کرده بودن، بله آویزان کرده بودن به دم میدان مجسمه، میدان شاه معروفه، معروف بود، اونجا آویزان کرده بودن و بعد اینو مثلا شکمشو دریده بودن، عمها احشایشو ریخته بودن بیرون. یا یه عده از کارمندای اداره فرض بفرمایید آگاهی رو همین معامله رو باهاشون کرده بودن. یا از همه فجیع‌تر یه افسر راهنمایی، خیلی هم آدم نجیب، زنش حامله بوده، برای به اصطلاح زایمان برده بودش بیمارستان شاهرضا، آمده بیاد بره تو بیمارستان به عیادت زنش که برای زایمان اونجا بستری بوده، یه دفعه ریختن و چشماش رو با پیچ گوشتی مثلا در آورده بودن این بیچاره رو. اینا هیچ کدومش یه کارهایی که من بتونم به این مشهدی ها نسبت بدم مطلقا نیست. من شخصا تعداد زیادی از چیزهای چریک های فلسطینی که عرب زبان بودن و اصلا هم فارسی بلد نبودن هم توی تهران دیدم و محل استقرارشون هم تصادفی پیدا کردم، یعنی تصادفی به محل استقرارشون برخوردم، هم در مشهد دیدم و بعد هم معلوم شد که این نظر من 100% صحیح بوده و درست فهمیدم، به دلیل اینکه در مشهد بعد از تعدادی از تیربارانهایی که همون اول انجام شد بعضی از پاسدارها حاضر نشده بودن دیگه برن برای به اصطلاح به عنوان جوخه اعدام برن و اشخاص رو تیرباران کنن و یه عده از همین فلسطینی ها رو در یک ساختمانی در مشهد مستقر کرده بودن و خیلی هم محافظت میکردن اونجا رو و خود اتاقا هم طوری بودش که پنجرهاش رو به خیابان بود، اینها هم روش و پرده های زده بودن که از بیرون به هیچ وجه معلوم نشه و وقت سحر میرفتن اینا رو بر میداشتن میبردن که مراسم اعدام و این حرف ها رو به وسیله اینها اجرا بکنن و اون کارا هم هیچ کدومش کار خود مشهدی ها نبود، به دلیل اینکه شما اگر بعد از همین جریان که اتفاق افتاد، این خشونت هایی که اتفاق افتاد یا کارهایی که در بیمارستان شاهرضا اتفاق افتاد، بعدها کاملا مسلم شد که از عوامل به اصطلاح غیر مشهدی که عموما به نظر من همین فلسطینی ها بودن در اشتخالت داشتن و البته نمیتونم بگم که هیچ ایرونی در اشتخالت نداشت، برای که به هر حال راهنمایی اونا میکردن. با کمال تأسف من از پزشکای بیمارستان شاهرضا اشخاصی رو دیدم که عضو سایر دستیجات بودن، حتی عضو جبهه ملی، و در خارج از کشور اینا رو دیدم، چون بلافاصله بعد از انقلاب ریختن زندگی خود اونها رو به هم زدن، دفاتر اونها رو به هم زدن و حتی اینا ناچار شدن که کشور رو ترک کنن بیان در خارج. و من خارج که اونها رو دیدم بعضی هاشون خیلی اظهار ندامت و پشیمانی میکردن و خودشون بدون این که طرف سوال و مخاطب کسی قرار بگیرن خودشون گفتن که بله ما تو سرنگ خون میکردیم میپاشیدیم که داره دیار،
که
بگن که اینجا تیراندازی شده، اشخاصی رو اینجا کشتن و این خونمون ها هست. خود اون پزشکای بیمارستان شاهرضا که با کمال تأسف جزء کادر آموزشی دانشکده پزشکی مشهد هم بود.
ولی در اون موقعی که شما میگین زمان انقلاب که این فجایع در مشهد میشد، حکومت نظامی هیچ سعی نکرد که افشا بکنه که اینا عوامل غیر ایرانی هن یا دلیل این فجایع در مشهد چی بوده؟
حکومت نظامی به هیچ وجه به اون صورتی که حکومت نظامی وظیفه داشت عمل بکنه به اون صورت عمل نکرد. حالا این مجاز نکرده بودن اینها رو، یا این که خود اینها افرادی بودن که دلشون نمیخواست که واقعا شدت عمل نشون بدن، اون رو من نمیتونم به طور قاطع بگم، ولی تا حدودی چون یه چیزی رو خودم با گوش خودم شنیدم میدونم که اینا مجاز نبودن به تیراندازی و شدت حمل.
تیراندازی بدین در این مورد؟
شش روز یه فرمانده لشکری رو فرستادن به مشهد به نام آقای سرلشکر میرهادی. این میرهادی آمد مثلی که حالیش این حرفا نبود و یه ریز شدت عمل نشون داد. اصلا یک پرنده دیگه تو خیابون پر نمیزد، هیچ کس نمیاد. یه نکته ای رو که فرمودین، چون آیت الله شیرازی مرحوم شده و به قول معروف نیستش که خودش از اتهامی که بهش نسبت میدن دفاع بکنه، ولی من کاملا وارد هستم، بهتر بگم که این رفع شبهه هم بشه. این که سوال فرمودید که آیت الله شیرازی یا آیت الله قمی در این چیزا دخالت داشتن، مطلقا آیت الله شیرازی و آیت الله قمی هیچ وقت مردم رو تشویق و ترغیب به این که برن برادر کشی کنن به هیچ وجه نمی کردن و حتی در تسکین به اصطلاح مردمی که حرارتی به خرج می دادن و فلان این حرفا و آرام کردنشون خیلی هم رول مهم می داشتن. و یک موردش رو من باز برای شما تعریف می کنم، اون این بودش که یه افسری رو که با کمال تأسف الان اسمش دقیقا یادم نیست، یه افسری رو که افسر تانک هم بود زدن جلو در استانداری با تبر پشت مردم و یه عده سرباز و اینها هم دستگیر کردن و آوردن توی استانداری توی اتاق اینها رو زندانی کرد.
این پیش از انقلاب یا بعد از انقلاب؟
نه خیر، تو در جریان. بله. و بعد این سربازها رو که حدود 31-32 نفر بودن، اینها رو کردن توی یک دونه فولکس واگن استیشن که برعکس اسم اون آقا که یادم نیست، شماره فولکس واگن هم حتی یادم 13272 بود. این توی این فولکس واگن استیشن این 32 تا سرباز رو کردن و برداشتن اینها رو، اسلحه هاشون هم گرفتن و بردن منزل آیت الله شیرازی. بردن منزل آیت الله شیرازی، فرمانده لشکر سرلشکر یزدجردی بود. من نشسته بودم توی اتاق تیمسار عزیزی که استاندار و نایب تولیه خراسان بودن اون موقع. این آقا تلفن کرد که اینا سربازای منو برداشتن بردن، اسلحه هاشون هم برداشتن بردن و فلان افسر رو هم کشتن و من اگر که اینا سربازامو آزاد نکنن و تفنگا رو پس ندن، من با تانک خونه های این دوتا آیت الله رو با خاک امروز یکسان میکنم، به هیچ به حرف هیچ مقامی هم دیگه نمیکنم. و چون یه آدمی بودش که خیلی خیلی علاقمند بود به این که کارش خوب انجام بده و دلش هم میخواست که شدت عمل نشون بده، ولی حالا مجاز بود یا نبودش رو عرض کردم، من نمیدونم. تا جایی که اطلاع شخصی خود من حکم میکنه این است که مجاز نبود. وقتی که این رو گفت، من تلفن کردم، خودم شخصا تلفن کردم به منزل آیت الله شیرازی و با پسرشون آقای آسد محمد علی شیرازی آیت الله زاده صحبت کردم و گفتم که یه همچی چیزی میگن، آیا این سربازا رو آوردن اونجا و تفنگاشون رو؟ گفت که چند تاشون سربازا رو بله آوردن اینجا، ولی از تفنگا هر 32 تاش اینجا نیست، چند تاش اینجاست، چند تاش هم در بیت آقای قمی است. این اصطلاحی بود که ایشون به کار برد. من گفتم اگه ممکنه اینا رو پس بدید، سربازا رو آزاد کنید، اون بیچاره ها چه گناهی کردن فلان اینا. ایشون گفت که خیلی خوب، من با آقا صحبت میکنم و صحبت کرد و سربازا رو ول کردن. و
به شما بهش گفتین که تیم سرزی همچین تهدیدی کرده؟
عزیزی نکرد، یزدجردی کرد. نه خیر، عزیزی اصولا استاندارها، امنیت شهرها، امنیت استانها به فرماندهان لشکر یعنی به ارتش واگذار شده بود و به هیچ وجه استاندارها دخالت در برقراری نظم در این دوران نداشتند. فقط اون
به این بود که یعنی آقای قمی فقط به آقای آیت الله زاده شیرازی فقط به صرف اینی که شما توصیه کردین آزاد کردن یا از تهدید؟
نه، من توصیه رو طوری کردم که مصلحت در اینه، برای که این شخص ممکنه یه وقت یه کاری بکنه که اسباب ناراحتی و پشیمانی بشه فلان اینها. ایشون هم میدونست که من بیجا بهش چیزی رو نمیگم، بچه بلافاصله اون سرباز رو دستور داد آزاد کردن و تعداد تفنگی هم که منزل ایشون بود پس داد، ولی 4 تا گروهبان و استوا درجه دار رو که نگه داشته بودن جز اونا بودن، اینها رو نگه داشتن و به من گفت، خود آقای آیت الله زاده گفت من اگر اینا رو الان ول کنم یه دم در خونه ما هستن و ممکنه به اینا صدمه بزنن، اینها باشن بعدن اینا رو ولشون میکنیم، یه کمی بگذره خلوت بشه فلانی، که با کمال تأسف بعد اطلاع پیدا کردم موقعی که اینا رو میارن بیرون هر 4 تا رو میکشن،
مردمی که بیرون بودن.
بله، حالا مردم میکشن یا باز همونایی که به تو عرض کردم میکشن، اونشو من نمیتونم چیزی بگم.
شما روشن راجب سرلشکر میر هادی میفرمودید که
بله سر
اول خیلی سخت کردم و موثر واقع شد، بعد اون وقت چطور شد؟
شروع عوضش کرد به خاطر همین که این شدت عمل نشون داده بود و نظم رو برقرار کرده بود، به خاطر اون شدت عملش بلافاصله عوضش کردن و آمد به تهران و بعد از او آقای یزدجردی آمد.
شما زمین داشتون قبلنی خاطری راجب اون پایین آوردن مجسمه های الازره در مشهد میگفتین.
بله بله، همونطور که گفتم من نظر به روابطی که با تیمسار سپهبد امیرعزیزی داشتم که اون موقع استاندار نایب التولیه شده بودم برای بار دوم، خدمت ایشون بودم و نشسته بودم توی دفترشون که این تلفن رو فرمانده لشکر کرد و گفت که بله من اگر که اینا اسلحه هامو ندن و سربازا رو آزاد نکنن میرم و با تانک خونه این آیت الله ها رو زیر رو میکنم و بعد هم من اون تلفن کردم، این منتفی شد. بعد از یک ساعتی که گذشت دو مرتبه ایشون تلفن کرد و به تیمسار عزیزی اطلاع داد که تیمسار دارن مجسمه ها رو میارن پایین، ما چه بکنیم؟ تیمسار هم به ایشون گفتش که مسئله امنیت به خود شماها مربوطه، به من که چیزی نگفتن، من وظیفه ای ندارم و این دفعه هم که شما تلفن کردید من از این کسی که اینجا بود خواهش کردم و تلفن کرد، تفنگا رو دادن و سربازها رو آزاد کردن و اینو من همین طوری کردم و الا من وظیفه ای ندارم، شما خودتون به هر ترتیبی که میدونید عمل کنید، اگه لازمه کسب اجازه کنید کسب اجازه کنید، اگه لازم استفسار کنید از تهرون که چه بکنید از اونا بپرسید، چرا از من بپرسید. ایشون خواهش کرد که من استدعا میکنم که شما این کار رو کنید، چون یک شیخوخیتی برای تیمسار عزیزی قائل بودن، گفتن که من خواهش میکنم که شما اگه ممکنه این کسب تکلیف رو بکنید. ایشون تلفن کرد به تهران به ارتش بود اویسی که اون وقت به اصطلاح فرماندار نظامی بود در حقیقت و فرمانده نیروی زمینی هم بود. ایشون تلفن کرد که از ارتش بود اویسی سوال کنه و از او بپرسه که چه بکنن دارن مجسمه ها رو میارن پایین. ارتش بود اویسی هم گفتش که علازت اجازه نمیدن که ما تیراندازی کنیم و من کاری نمیتونم بکنم، حالا شما این تلفن رو میکنید اجازه بدید که من از خود ایشون سوال کنم به شما جواب بده. تلفنی شروع کرد با تلفن دیگری با اعلیحضرت صحبت کردن، موقعی که خود اعلیحضرت گوشی رو برداشتن که با تیمسار عزیزی صحبت بکنن، من روی صندلی که نشسته بودم یه تلفن رو میز به اصطلاح شخص نایب التولیه استاندار بود، یه تلفن هم کنار دستشون اون پایین که اگر مهمانی باشه روی مبل بنشینه، ایشون خودش به من اشاره کرد که اون گوشی رو بردار. من گوشی رو برداشتم، دیدم که شخص شاه با از تیم سار عزیزی که دارن صحبت میکنن میگن که تیم سار مگر این مجسمه ها رو روزی که گذاشتن من از مردم خواستم که بذارن، خود مردم گذاشتن، حالا هم دلشون بخواد وردارن، به هیچ وجه بهشون تیراندازی نکنی و به اصطلاح مزاحمتی براشون ایجاد نکنید، خودشون یه روزی دلشون خواسته گذاشتن، حالا دلشون مخواد وردارن. من به هیچ وجه راضی نیستم که به کسی به این مناسبت تیراندازی بشه. این مطلب رو من اونجا از ایشون شنیدم و بعد مکالمه تلفنی تمام شد و چند وقتی از این جریان گذشت و انقلاب انجام گرفت و این کتاب پاسخ به تاریخ شاه رسید به ایران، ترجمه فارسیش. یکی از دوستان آقای زهتاب فرد این کتاب رو یه روزی آورد داد به من که من هم بخونم، گفت من این کتاب رو دارم، گفتم من دلم میخواد ببینم. من این کتاب رو که گرفتم گفتم که من دو سه مطلب رو شخصا شاهد و ناظر بودم، من ببینم این تو این خاطرات این چیزها رو اگر نوشته باشن معلوم میشه که در بقیه مطالبی هم که نوشتن نهایت صداقت به خرج داده شده، اما اگر این چیزهایی رو که من دیدم و با گوش خودم شنیدم تحریف شده باشه یا به صورت دیگری عنوان شده باشه معلوم میشه که نه، صداقتی در گفتار به خرج داده نشده تو نوشتن این مطالب. اتفاقا بر حسب تصادف همینطوری کتابو که باز کردم هیچ یادم نمیره، همون صفحه آمد که نوشته بود که استاندار خراسان تلفنی از من استفسار کرد که من کسب تکلیف کرد که دارن مجسمه ها رو میارن پایین و من چه بکنم، و من دستور دادم که به هیچ وجه به مردم تیراندازی نکنید. و همونجا گفتم حالا البته مطالب دیگه هم هست که کتابو وقتی بخونم به براتون میگم، ولی این یه مورد رو من براشون قبلا هم گفته بودم که من اینو همشون میدونستن، اون اشخاصی که اونجا نشسته بودن. بله این مطلب هم این خاطره ایست که ما از جریان حکومت نظامی و استقرارش در مشهد داریم.
شما دورانی که در تهران اواخر حکومت نظامی تماس پیدا کردیم با افرادی مثل تیمسار عصاری و قرباقی، اینا با ساواک و مقدم و اینا هم وکلای مجلس تماس داشتن؟
بله، به خاطر اینی که لایحه‌ای در مجلس آورده شده بود برای انحلال ساواک و محاکمه وزرا، که این هر دو لایحه در کمیسیون دادگستری مطرح بود و من هم به اعتبار شغل و حرفه‌ای که داشتم هم تو کمیسیون دادگستری بودم به اعتبار وکیل دادگستری بودن، هم در کمیسیون کشاورزی بودم به اعتبار کشاورز بودن. این بود که در کمیسیون دادگستری که مطرح بود ناچار بود که رئیس ساواک و سایر مقامات انتظامی کشور که قرار بود که قسمتی از وظایف ساواک به اونا محول بشه اگه ساواک رو منحل بکنن، مجبور بودن که در این جلسات کمیسیون دادگستری حضور پیدا کنند. در اون جلسات مرتب آقای مقدم می اومد و شرکت می کرد که پاسخگوی سوالات نمایندگان باشه و سایر مقامات انتظامی هم فرمانده ژاندارمری، رئیس شهربانی، اینها هم در جلسات حضور پیدا می کردن که اون قسمت از وظایفی که احتمالاً در صورت انحلال ساواک بایستی انجامش به یکی از این ادارات واگذار بشه حضور داشته باشن و اگه لازم باشه توضیحی از طرف اونها برای نماینده ها داده بشه. این بودش که آقای مقدم را هم اونجا کراراً من تو همون کمیسیون دادگستری می دیدم و گاهی اوقات هم میپرسیدن که شما از مشهد چه خبر دارید، از کجا چه خبر دارید. در یکی از این روزها ایشون از من پرسید که کسایی که در مشهد به اصطلاح جلودار هستند و سردمدار انقلاب هستند و اینها، به ما گزارش دادن که اینها هستند. آیا این گزارشی که دادن درسته؟ گفتم والا تا جایی که اطلاع دارم بله درسته، ولی چون این چند روز مشهد نبودم دقیقا نمیتونم بگم بهتون که همه اینا هستن یا نیستن، شما گمراه بشید. ولی اگر که دستگاهتون بهتون همچی گزارش داده حتما درسته. اگه از من میپرسید، من تا یقین نکنم نمیتونم بهتون بگم که کیا هستن کیا نیست. اتفاقا چند روز بعدش به خاطر رسیدگی به همین جریان تیراندازی در بیمارستان شاهرضا، سه وزیر کابینه مأمور شدن برن به مشهد. ببخشید، دو تا وزیر کابینه و رئیس نظام پزشکی، یعنی سپهبد کاتوزیان که وزیر کار بود، آقای دکتر مفیدی که وزیر علوم و آموزش بود، و آقای دکتر حافظی برای چیست؟ دکتر حفیظی برای رئیس سازمان نظام پزشکی. اینا رفته بودن مشهد برای تحقیق و آیت الله شیرازی، آیت الله خمینی و آیت الله